أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون. در آغاز این سوره مبارک روم که در مکه نازل شد یه جریان تاریخی رو نقل کرد که رومی ها شکست خوردن و بعد از یه مدتی بین 3 تا 10 سال اینا پیروز میشن. این امر تاریخی است. مستحضرید که قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست، معارفی رو به همراه دارد که در اون زمین ذکر میفرماید. میفرماید اون روزی که اینها پیروز شدن مسلمان ها خوشحال میشن. اگر خوشحالی مسلمان ها رو مسائل عاطفی یا جریان سیاسی یا جریان عادی باشد که رومی ها نسبت به مسلمان ها با محبتن یا مزاحم اینها نیستند ولی فارس نسبت به اینها مزاحمن، این باید جریان تاریخی ثابت بشه. اگر یه همچین ثابت شد، نشاط و فرح مسلمان ها ممکنه که وجه صحیح داشته باشه. اما این فرح و نشاط مقید است به یک مفعول بهی که اون به نصر الله است، که یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. خدای سبحان کافری را بر کافر مسلط می کند ولی این نصرت الهی نیست. در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، آیه 129 فرمود کفار گاهی شکست می خورند در جنگ نسبت به یکدیگر، گاهی پیروز می شوند. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. در اثر سیئات و رفتار بد ما گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کنیم که کلاهما فی النار. این تسلیط و تولیه الهی یک نحوه عذاب است. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. اگر کافری بر کافر پیروز شد، این نصرت الهی نیست، این تولیه و تسلیت الهی است. و قرآن کریم این را مستند میکند به سوابق سوء اون کافر شکست خورده. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. و اگر احیانا درباره حبشه و امثال حبشه که برخی از مسلمان ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و مورد مهر قرار گرفتند، از سلخ نصرت الهی نیست، چون قرآن کریم از مردم مدینه به نیکی یاد می کند برای اینکه اینها واقعا دین را و متدینین را یاری کردند، جا دادند، همراهی کردند. یکی از شهرها یا شهر متفردی که قرآن کریم از اهلش به نیکی یاد می کند همون جریان مدینه است. در سوره مبارکه 8 می‌فرماید به این که شما این اموال را، اموال مسلمین را که به عنوان انفال و امثال انفال مطرح شده است، درباره سه گروه مصرف کنید. آیه 8 به بعد سوره 8. یکی للفقراء المهاجرین که الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. گروه اول مهاجرانی هستند که به اینها اجازه نمیدادن اموال منقولشون را ببرن، یک، اموال غیر منقولشون را بفروشن، دو، بسیاری از اینها با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت کردند. در صفه و ایوان مسجد مدینه به عنوان یک نیازمند مستقر شده که اینها واقعا در اسلام کم نظیرند. قرآن هم با عظمت از اینها یاد می کند که اینها نه اموال منقولشون رو تونستن ببرن، نه اموال غیر منقول رو. غیر منقول رو کسی از اینها نمی خرید، منقول رو هم که به اینها اجازه نمی داد. خب یه مسلمان برای حفظ عقیده با دست خالی از یه شهری به شهر غریب مهاجرت کنه، بره مسجد خواب باشه، خب این نادره دیگه. لذا قرآن در کمال اجلال و شکو از اینها اسم میبره. گروه دوم مردم مدینن که اونها هم کم نیاوردن، اونها هم مثل همینها شدن. و الذین تبعوا، این مال دوم هست که انصاره، آیه 9 سوره 8. و الذین تبوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیه. اینها دوستان مهاجران بودند، نه اینکه یه وقت انسان به کمیته امداد و امثال اینها کمک میکند، این رو عاطفه است، اما روی محبت و علاقه باشد بسیار کم است. فبود مردم مدینه دوستان مهاجر بودند، اینا رو به عنوان دوست قبول کردند، نه به عنوان یک فقیر به اینها کمک بکنند. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. اگر چیزی از غنایم و امثال غنایم به مهاجرین میرسید، خود این انصار هم نیازمند بودن ولی احساس نیاز نمی کردن، بلکه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه یعنی حاجت، یعنی فقر. اینا با اینکه نیازمندن، با اینکه محتاج و فقیرن، اما مهمانان محبوب خود را بر خود مقدم می داشتن، ایثار می کردن، ایثار تقدیم الغیره علی النفس، در قبال استعثار که تقدیم النفس علی الغیر. اینا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بعد می فرماید به من یوق شح نفسی اولئک المفلحون. این دو گروه، گروه سوم کسانی هستند که راهیان همین راهند. او را در آیه 10 بیان فرمود والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. از این سه گروه به عظمت یاد میکنه، اما از مردم حبشه و امثال حبشه برای اینکه چهار تا مؤمن رو پذیرفتن هرگز قرآن به عظمت یاد نمیکنه، چون روشن نیست که اینها برای دین و قرآن همچه کارهایی کرده باشه. خب اگر کسی بخواهد از نصر الهی سخن بگوید، این لابد مربوط به فتح خیبر است، فتح خندق است، صلح حدیبیه است، که قرآن با منت از جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه یاد بکند که فرمود ما جلوی خونریزی ها را گرفتیم، کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، وگرنه یک کشتار سختیم وسط اتفاق افتاد، شما هم طرفی نمی بستید و خوشحال باشید که خدای سبحان اون سرزمین را سرزمین خونریزی قرار نداد. خب این یه نصرت الهی است. پس اگر یک کافری بر کافر دیگر پیروز شد، برابر آیه سوره انعام خواهد بود که نولی بعض الظالمین بعضن به ما کانو یک سبون. نه پیروزی ایرانی ها بر رومی ها نصر الهی بود، نه پیروزی رومی ها بر ایرانی ها نصر الهی بود. البته لله الامر من قبل و بعد، در نظام تکوین گرگی بخواهد گوسفندی را بدرد بدون تدبیر الهی نیست، اما نصرت الهی که در فضای شریعت مطرح است یه حساب خاصی دارد. بنابراین اگه یفرحون بود و متعلق و مفعول واصله مثل به نصر الله نداشت، ممکن بود بر همون تفعل و گزارش خبر و اینا هم بشود. اما وقتی گفته میشد مؤمنان به نصر الهی خوشحالند، معلوم شد یه امر دینی است. مطلب بعدی آن است که در این قسمت که فرمود قیام مبدعی هست و منتقایی که در بحثی دیروز اشاره شد، این در اواخر سوره مبارکه سبع است، نه سوره فاطر. اون آیه 45 سوره سبع بود که به کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این تو سوره مبارکه سبع است. خب چون در سوره مبارکه روم از جریان مبدأ و معاد و وحی نبوت که عناصر اصلی سور مکیان مطرح است، حالا مسئله قیامت را مطرح میکند. در طرح قیامت یه متنی را اول ذکر میکند، بعد شرح میدهد. اون متن این است که الله یبدأ الخلق. این خلق محیر العقول خود ساخته نیست، کار طبیعت نیست، چیزی در عالم به عنوان طبیعت کار نمی کند. جهان خلقت است و یک خالقی هم دارد. خلقت شناسی هم به امر دینی و علم دینی است. دیگه ما علم طبیعی نخواهیم داشت، چون معلوم مخلوق حق است، علم حجت الهی است، عالم مخلوق حق است. یک مخلوقی از روزنه خلقت مخلوق دیگر را میشناسد. عالم مخلوق خداست، خدا ابتداعا عالم را آفرید، خلق را شنید، بشر را آفرید. این خلق به معنای مخلوق است، مصدر به معنای مفعول است، مثل لفظ معنی ملفوظ اولا، و چون مطلق یا جنس است عام ازش اراده شده ثانیا، به دلیل اینکه در ذیل آیه فرمود ثم الیه ترجعون. پس الله یبدأ الخلق یعنی انسانها را، بعد اینها متوفا می شوند، به خاک می روند، دوباره از خاک برمی خیزند، قیامت قیام می کند. اول به دو معناست. یه وقتی ما می گیم این شیء، این حرکت یا این خط یا این نخ جزء اول دارد. اول یعنی جزء اول در برابر جزء ثانی و ثالث. خدا اول معاذ الله به این معنا نیست که جزء اولی چیزی باشد. معنای دوم اول یعنی ما لم یکن مسبوقا بالغیر، او اول است، یعنی چیزی قبل از او نیست. به این معنا ذات اقدس الله هو الاول است. در جریان آفرینش فرمود انسان سابقی نداشت، گرچه به حسب ظاهر این انسان‌هایی که خلق شدن بالاخره مواد اولیشون خاک و امثال خاک است که خلق من سلسال کالفخار، ولی بالاخره خاک قبلش چیز دیگه بود، قبلش چیز دیگه بود، قبلش هم عدم محض بود. لذا قرآن کریم همه این مراحل را یکی پس از دیگری ذکر میکند. گاهی فرماد که خلق انسان را هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، شیئی که قابل ذکر باشی نبود. گاهی جلوتر می رود می فرماد که گاهی یک ذره بود یا مثلا نطفه بود و مانند اون که قابل ذکر نبود، ولی گاهی فرماد که قد خلقت که ولم تکو شیئا، این ولم تکو شیئا کانه تامه است، نه اینکه انت اسم باشه اون خبر باشه، یعنی تو لاشی بودی. وقتی به زکریا و امثال زکریا می فرماد که ولم تکو شیئا، یعنی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا، نه لم یکن شیئا مذکورا که قابل ذکر نباشه. خب پس انسان یه مرحله رو گذرونده که قابل ذکر نیست. قبل از او اصلا لاشی بود. اون جایی که قابل ذکر نیست کان لیسه ناقص است. اون جایی که اصلا شی نبود لیسه تام است. پس خلق انسان را ابتداعا، یعنی سابقه نداشت، لاشی بود، ذات اقدس اله انسان را آفرید. این لاشی که مخلوق خدا شد به وسیله توفی که منها خلقناکم و فیها نعیدکم دوباره به حالت قبلی برمیگردد، که گاهی فرمود کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم. مرحله چهارم که بعد الموت است، اینا زنده میشوند. زنده میشوند الالله رجوع میکنند. این وسط که اینا زنده میشوند تا به الیه ترجعون برسد، این وسط نیازمند به شرح است. دو تا آیه عهده‌دار شرح این وسطن که ثم یعیدکم، بین اعاده و رجوع چه می گذرد. لذا دو تا آیه بعدی این فاصله بین اعاده و رجوع رو شرح می دهد. مثل این است: الله یبدأ الخلق، یک، ثم یعیده. خب حالا که اعاده داد، چه می گذرد، چی جور می شود بیان نشد. فرمود بعد از آن شما به خدای سبحان برمیگردید. خب این وسط ها چی می شود؟ حالا که از قبر برخواستی زنده می شود چیه؟ او رو تو دو تا آیه بعدی شرح تفسیر می کند. فرمود به یوم تقوم و ساعه، از قیامت را قیامت می گویند، برای اینکه همه از قبر برمی خیزند و قائمند. یوم تقوم و ساعه، خود قیامت روز ایستادن و ایستادگی است. حالا که همگان برخواستن، درباره کفار اولین گزارشی که میدهد این است که یه عده سرگردانن، نمیدن کجا برن. برای اینکه یه مسافری که ره توشه نداشت، راه را یاد نگرفت، مقصدی ندارد، مقصودش نمیشناسه، خب سرگردانه دیگه. بو گفتن تو مسافری، کادهن الی ربک کدهن فمراقی. بو گفتن ره توشه تهیه کن، تزودو فان خیر الزاد تقوا. این نه مقصود را شناخت که نقطه دوره، نه مقصد را شناخت که نقطه میانیه، نه ره توشه تهیه کرد که کار روزانه است. همیشه سرگردان. ابلاس همون سرگردانی، تحیر که نمیدونه چه کار بکنه اصلا. این یه نحوه عذاب است. اینها که تبهکارن مجرمن، اینا یه چیزهایی را فراهم کردن که اون روز کارآمد نیست، یه چیزهایی که کارآمد بود اونا تهیه نکردن. اینا با بت و بتکده و بت فروشی و بتسازی و بت پرستی همراه بودن، از بتها که کاری ساخته نیست. اینها از شرکایشون ناامیدن. از اوثان و اصنام به شرکا تعبیر کردن برای آن است که به زعم باطل اینها، این اوثان و اصنام شرکای الهی ان معاذ الله، یک. و خود اینها بخشی از اموال را برای این شرکا قرار میدادن، بخشی را برای خودشون، که اینا شرکای بت پرستان بودن در سهمی از مسائل مالی. خب به هر دو مناسبت این بت‌ها و این اصنام اوثان را میگن شرکا، از اینا هم که کاری ساخته نیست. اون روز چون روز ظهور حق است، هر چه حق است ظاهر میشود، اونها در اون روز به این شرکایشون کفر میورزن و کانو به شرکاهم کافرین. از این تمام اینها به فعل ماضی یاد کرد، با اینکه همه اینها مستقبلن، چون مستقبل محقق الوضوع در حکم ماضی است. یکونو و امثال ذالک نفرمود، لم یکون فرمود که کار فعل ماضی رو میکنه. و کانو به شرکائهم کافرین است که صریح در فعل ماضی است. نه معناش این است که کانو در دنیا به اینها کافر. خب گفتن یه همچیزی فایده ندارد که کانو مشرکین در دنیا به وسیله عبادت اینها کافر شده بودند. امروز گفتن یه همچه حرفی سودی ندارد. اون چه که در صحنه قیامت می گذرد باید گزارش داد و این است که در اون روز اینها به اصنام و اوثان پشت میکنن، کفر میورزن. از این امر مضارع محقق الوضوع به فعل محقق وقوع به فعل ماضی یاد شده است. خب پس به یوم تقوم الساعه، یوم اذن تبهکاران سرگردانند، برای اینکه راه رو بلد نیستن. مشکل جهنمی ها این است که به اینها میگن برید جهنم، اما نمیدونن راه جهنم کجاست. خود سرگردانی هم عذاب از فوق عذاب. اینطور نیست اینا مستقیم برن راه زندان و جهنم، اینطور نیست. اونجا هم یک حیرتی است که این حیرت بر عذاب اونها افزوده می شود. خب در اون روز یوم اذ یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، یک و کانوا بشرکائهم کافرین، نه از اون طرف کمکی به اینها می رسد نه از این طرف اعتماد و اعتقادی به اونهاست، چون اون روز حق برشون روشن می شود. اینا به اصنام و اوثانشون پشت می کنن. خب این یک شرح برای اون متن. باز دوباره برای اهمیت شرح این متن می فرماید و یوم تقوم الساعه، ما حقانیت عالم رو اون روز روشن می کنیم. ما به شما با دو قضیه سخن گفتیم، یکی قضیه سالبه که عالم باطل نیست، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، این تو سوره مبارکه سال بیان فرمود به صورت قضیه سالبه. گاهی به صورت موجب فرمود ما این نظام را به حق خلق کردیم. این موجبه و اون سالبه هر دو یه پیام دارن، یعنی این قافله به مقصد میرسد. عالم پوچ نیست، هر کاری، هر خاطری، هر نیتی، هر علم و عملی از انسان ثبت بشود ولو کان مثقال ذره، این ثبت است و حساب و کتابی دارد. چه حقی از این زیباتر؟ اگر هر که هر چه کرد کرد، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشی پوچ و باطل. خب با اون دو تا قضیه ثابت فرمود که نظام حق. اگر معاذ الله معاد نبود، صالح و طالح یکی بودن، عادل و ظالم یکی بودن، مؤمن و کافر یکی بودن، چون هر دو معدوم میشن. لا میز فر اعدام من حیث العدم، نه به عادل پاداش میدن نه به ظالم کیفر. پس کافر و مؤمن، ظالم و عادل، طالح و صالح میشن یکی. این رو ذات اقدس اله دستور مبارکه جاسیه فرمود به این که آیا اینطور میپندارن که ما بد و خوب را یکی قرار میدیم؟ یعنی هیچ خبری نیست. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه است که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. اونا که فکر نمی کردن که مؤمن و کافر هر دو میرن جهنم یا مؤمن و کافر هر دو میرن بهشت، تا خدا بگوید این چه فکریست، مگر مؤمن و کافر یکسانن؟ هرگز فرق میکنن، هر دو حتما فرق میکنن. اونا که نمی گفتن جهنمی هست و هر دو جهنمی هن، بهشت هست و هر دو بهشتی هن، اونا می گفتن خبری نیست. وقتی خبری نباشه خب هر دو یکسانن دیگر. این آیه 21 سوره مبارکه جاسیه برای رد انکار معاد است. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اونا که با جارحهشون، با اعضا و جوارحشون سیئات کسب کردن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اینا خیال میکنن که ما کفار را مثل مؤمنین یک جا قرار میدیم؟ خب مگه اونی همچه فکری میکردن؟ اونا میگفتن لا خبر وحی ولا وحی نزل، اونا میگفتن ایزا مزدقتم کلا مزدق اینکم رفیع خلق جدید. اونا میگفتن ذالک رجع بعید. اینا میگفتن اسطوره است، نه اینکه قیامتی هست و هر دو یه جوره. میگه قیامتی نیست، چون قیامتی نیست هر دو معدوم میشن، عادل و ظالم یکسانن دیگر. همون خیر، قیامت هست، حساب هست، کتاب هست، دو گروه هستن، هیچ تساوی هم بین اینها نیست، هر کسی گرفتار کار خودشه، یه دیپاجات خودش میبینه. بنابراین این آیه سوره مبارکه جاسیه برای تثبیت مسئله قیامت و جدایی جهنم و جهنمی ها از بهشت و بهشتی هاست. اینجا آیه فرمود وقتی که اینا در قیامت وارد اون صحنه شدن کاملا یتفرقون. این وامتاز الیوم ایها المجرمون که در بحث‌های دیگه آمد از همین قبیل است. فرمود وامتاز الیوم ایها المجرمون، شما از هم جدا بشید، مرزاتون رو جدا کنید، هم همین است. آیه 18 14 محل بحث این است و یوم تقوم ساعتو یوم ازن یتفرقو. نخیر دو گروه میشن، فرقه فرقن، یکی به طرف جهنم بیکم طرف بهشت. چجوری متفرق میشن؟ فاما الذين امنوا كذا و اما الذين كفروا كذا. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از همین آیه الله یبدا الخلق ثم یعیده ایشون نقل میفرمان که بعضی بین آیه برای رجعت استدلال کردن. مسئله رجعت ادله خاص خودش داره، این آیه دلیل بر رجعت نیست. اونا گفتن بین کاری چون از کلمه رجوع خواستن رجعت را ازش استنباط کنن. اون رجعت بربط به همین دنیاست، کاری به قیامت ندارد. که این آیه ناظر به مسئله قیامت است که بعد از مرگ ثم الیه ترجعون و این آیات بعدی دارد همون رو شرح میدهد، نه رجوع علت دنیا باشه. اون سر جاش محفوظ ادله و بسای خاص خودش داره و این آیه مربوط به قیامت است. این نقدیست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تو تبیان داره. خب بله، هیچ چیزی غیر از خدا ازلی نیست، ولی او فیض خدا دائم الفیض علی البریه است. او ازل که چی؟ ازلی به ذات غیر از ذات اقدس اله چیزی نیست، چیزی هم با خدا نبود چیز، اما او دائم الفیض البری است. اگر چون چه نبود اصرار قرآن و سنت بر ابدیت بهشت، ابدیت را هم قبول نمی کردن. اینا خیال میکنن که اگر چیزی ازلی شد محذوری داره، خب ابدیتش که یقینی است. اگر چیزی ابدی، انسان میره در بهشت میماند که میماند که میماند که میماند. شما الان از اینجا تا کره مریخ بشنید صفر بزنید و این صفران به رقم نجومی باشد، اینا متناهی است. اما بهشت خالدین فیها ابدا. و اگر نبود اصرار قرآن و سنت که بهشت ابدی است، خیلی ها او را انکار می‌کردن. اینا خیال میکنه اگر یه فیضی ازلی شد به جای آسیب میرسونه. این عظمت قدرت خداست که بتواند ازل و ابد را مهار کند. این دائم الفیض بودن علی البریه، این دائم الفضل بودن علی البریه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله علیه، تو کتاب شریف توحیدشون یه خطبه نورانی از وجود مبارک حضرت امیر نقل میکنن که حضرت امیر خطبه را اینجور کرده، این در باره آفرینش را بود، این چنین این چنین چنین، ثم انشأ یقول، ندارد انشده. حالا حضرت این شعرها را یا دیگری گفته یا خودشون، ثم انشأ یقول لا زال سیدی بالحن معروفا لا زال سیدی بالجود موصوفا. او در ازل جواد بود، خود جود صفت فعله. اگر کاری نکرده باشد که ازلا محمود نیست. ما خیال میکنیم تقویت دین اینه که بگیم او یه مدتی بیکار بود بعد شروع کرد، عالم تعطیل بود، او منقطع الاول بود، از نظر اول ابتر بود، فیضی نداشت بعد شروع کرد. شما خوب یعنی خوب کار به تصدیق نداریم، تصور بکنید که خدا بود، فیض نبود، بعد از یه مدتی، بعد از یه مرحله‌ای شروع کرد به فیض. تصور یعنی تصور نداره. در عدم محض که فاصله نیست. بگیم خدایی بود، بعد فیض نبود، بعد مرحله، بعد مرحله قبل و بعد نداریم، مصلحت و مفسده نداریم، هیچ، یعنی هیچ. همون طوری دو تا پنج تا تصور ندارد، انقطاع فیض تصور ندارد. که تعطیل بود مثلا تا یه مدتی کار نکرد، خب اگه مدتی بود، مدت که فعل اوست. در یه مراحلی کار نکرد، خب مراحل که فعل اوست. عدم محضم که جلو دنبال ندارد. حدوث فیض، نه حدوث عالم. عالم سماوات و الارض اصلا بقا ندارد فضلن از دوام، اینا هر لحظه نو و تازن. حالا یا سالشون کمتر یا سالشون بیشتر، توی سماوات و عرضین و اینها هر لحظه تازن، اینا که دوام ندارن. یه مدتی هم بود با یه خستن، بعدم یوم تبدل الارض و غیر الارض پیش می آید، از شمس و کبرت پیش می آید، از نجوم کسر تناترت پیش می آید. اینا یه مشت از خلقته اینا. اما ارواح انبیا، ارواح اولیا، لوح و کرسی و قلم و ارواح نور مطهر اهل بیت و اینا فرض ندارد که در یه مدتی نبود بعد پیدا شد. شما اگر فرض کردید، هر باوری که دارید داشته باشید. اگر فرض شد، اگر فرض نشد چی رو میخواد باور کنید؟ اون بالاخره یا فیض خداست یا تعبیر به نور الهی شده، نور اهل بیت شده، یه چیزی هست که اونم فعل خداست. بالاخره در فیض، دیگه درجات فیض، بشینید یک ساعت فیض فکر کنید که خدا بود، تعطیل بود، بعد خلق کرد. بعد یعنی چی؟ مگر این وسطا چیزی هست که بگیم خدا الان خلق نکرده بعد خلق کرده؟ از شما ما فقط تصورش طلب داریم، نه تصدیق رو. اگر تصور کردی، تصدیقش با خودتون. اما اگر تصور نشدنی بود، خب بخوانید یا دائم الفضل علی البریه رو، بگید گذشته مثل آینده. و واقع اگر نبود اصرار کتاب و سنت که فیض ابدیست که ابدیست که ابدیست، اونم این کار میکردن. این بشر ضعیف الفکر این ابدیت را نمیتونه درک کنه. لذا درباره این گونه از مسائل 27 روایت بود که یه وقت اینا رو خوندیم از در بخش پایانی کتاب توحید مرحوم صدر رضوان الله است. و بود اونجاها وارد نشید، چون ما عادت کردیم به این بنای عقلا و فهم عرف و واقع فهم ما ضعیفه. و بود تو اون مسائلی که در دسترس شما نیست، اونجاها خیلی وارد نشید. به هر تقدیر حضرت فرمود لا زال سیدی بالحمد معروف، حتما، یعنی حتما کتاب قیم توحید مرحوم صدوق مراجعه کنید. در بحث خطبه این شعر را ببینید که ثم انشأ یقول، حضرت فرمود او در ازل محمود بود، خب هم در برابر نعمته. او در ازل جواد بود، خب جود فعل دیگه. نه قدرت بر جود داشت، نه قدرت بر خلق داشت. او در ازل محمود بود، او در ازل جواد بود. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالحمد معروفا. خب بنابراین این فرق بله، ولی مسئله که هر جا که قسط و عدل باشه که رجعت نیست. رجعت به دنیاست، مربوط به دنیاست، اون عدله رجعت و همه اینها مربوط به دنیاست. خب سوم الیه ترجعون فرمود به این که در این صحنه وقتی که افراد متفرقن، پراکندن دو گروهن، فاما الذین آمنوا یک و عملوا الصالحات دو، فهم فی روزتن یحبرون. چون در تمام قرآن شما ملاحظه فرمودید برای رفتن به جهنم یک قید لازم است و اون گناهه. برای رفتن به بهشت دو چیز لازم است، یکی ایمان، یکی کار خوب. برای رفتن به جهنم کفر لازم نیست، ممکن است کسی مسلمان باشد ولی در اثر گناه بسوزد. حسن فاعلی و حسن فعلی، این دوتا شرط اساسی ورود به بهشت است. اما درباره جهنم فقط سوء فعلی شرط است، سوء فاعلی لازم نیست. یعنی اگر کسی کافر نبود، نیت بد نداشت، عقیده بد نداشت، مسلمان بود ولی معصیت کرد، اینم گرفتار سوخت و سوزه. لذا در جریان بهشت اون طوری که شما در همه موارد بررسی میکنید، یا تصریح به جمع بین حسن فاعلی و حسن فعلی یعنی ایمان و عمل صالح، یا با قرینه فقط ایمان را ذکر میکند که عمل صالح با قرینه در کنار او مطرح است. فاما الذین آمنوا که حسن فاعلی است و عمل الصالحات که حسن فعلی است، فهم فی روضتن، روضه یعنی بستان، محبورن یعنی مسرورن، خوشحالن، با نشاطن، فهم فی روضتن. حالا این تنوین روزه هم گفتن برای تفخیم و تعظیم است. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره و اولئک فی العذاب محضرون. چون این سوره در مکه نازل شد، در برابر مؤمنین کافرانند، نه در برابر مؤمنین، مؤمن به معنای متقی باشد و دوزخیان معصیتکار باشند، از نام کفار رو برد. فرمود به اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره. گرچه کفروا، گرچه کذبوا به آیاتنا، مسئله انکار معاد را هم به همراه دارد، اما چون ذیل مسئله معاد است و محل ابتلای عملی صنادید قریش بود، اونو به سراز فرمود. فاولئک فی العذاب محضرون. یه وقت است که اینها تو عذاب میرن، این یه وقت است که فرماد ما اینا رو احضار میکنیم. واژه حضور غیر از احضار است. حضور معنای کراهت و رنج و الم و اینا رو به همراه ندارد، اما احضار این طور است. هر وقت قرآن کریم بخواهد تعبیر به حضور دردناک بکند، از او به احضار یاد کرده است. فرمود اینا محضرن، اینا رو جلب میکنن، اینا رو حاضر میکنن برای سوخت و سوز. خب پس اینطور نیست که کافر و مؤمن یکسان باشن، هر دو معدوم بشن و هیچ خبری از حساب و کتاب نباشد. این در حقیقت این آیه 13 به بعد سوره مبارکه روم که محل بحث است، میتواند شارح خوبی باشد برای همون آیه سوره مبارکه جاسیه که فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. خب پس مساوی نیستن چگونن؟ اون آیاتی دارد که ومتاز الیوم ایها المجرمون شارح اینه. این آیه که فرمود فهم یتفرقون شارح اینه، نشون میداد که قیامتی هست یقینا و پاداشی هست و کیفری هست یقینا و هرگز صالح و طالح یکسان نیستند. والحمد لله رب العالمین.